خارج اصول جلسه 60 ده بهمن 94.
در رابطه با جمع مرحوم آخون بین لازرر و احکام اولیه این بود که جمع بین لازرر و احکام اولیه بر اساس فهم عرفی حسب ادعای مرحوم آخون در مقام جمع حمل احکام اولیه بر اقتضایی و لازرر از قبیل مانع. و در نتیجه حکم فعلی تابع لازرره، چون مانعیت رو افاده میکنه و نتیجتاً اینه که در نسبت به احکام اولیه در فرض ضرر اون احکام فعلیت نخواهد داشت. با تفصیلی که در کلام نسبت به این جمع گذشت، عرض ما این بود که اصل این مطلب و جمع بین حکم اولی و ثانوی به این جمعی که ایشون فرمود فی جمله صحیحه، ولیکن دو استدراک از این کلام اشاره شد. یکی این بود که در بعضی از موارد نوبت به این جمع نمیرسه، چرا که بین حکم اولی و ثانوی اصلا منافاتی وجود نداره تا نوبت به جمع برسه. اگر بین حکم اولی و ثانوی تنافی شکل گرفت، مرحوم آخون می فرماد نوبت می رسه به جمع عرفی و حمل حکم اولی بر اقتضایی. ولیکن ما گفتیم در یک مرحله جلوتر اصلا بین حکم اولی و ثانوی احیانا تنافی نیست، اونجایی که مفاد حکم اولی حکم اقتضایی. فرق بین عرض ما و فرمایش مرحوم آخون این بود که مرحوم آخون در مقام جمع حکم اولی رو حمل بر اقتضایی کرد، ما حکم اولی رو بر اقتضایی به معنای حیثی با قطع نظر از تعارض، اصلا تعارض پیش نمیاد تا نوبت به جمع برسه و بر اساس جمع عرفی حمل بشه حکم اولی بر اقتضایی. گفتیم در مواردی که اینو ما در احکام ترخیصی گفتیم، در احکام ترخیصی مفاد احکام ترخیصی ترخیص حیثیه. اگر گفتم گندم حلاله، معناش این نیست که ولو دزدی باشه حلاله. گندم حلاله در مقابل گوشت خوکه که حرامه، اما این گندم اگر شما نذر کردید نخورید بازم حلاله، اگر مال غیرم هست بازم حلاله. اصلا اطلاقی در دلیل حکم اولی نسبت به این تواری و عناوین ثانوی به اصطلاح گفتیم نیست، و دلیل حکم اولی نسبت به این حالات تاریه و عوارض هیچ گونه دلالتی بر نفی و اثبات نداره. و لذا گفتیم صلات در مکان منصوب صحیحه بر اساس اطلاق دلیل صلات، اما از حیث صلات معناش عدم حرمت قصد نیست. معنای اطلاق دلیل صلات اینه که از حیث صلات با هر امری جمع بشه غیر از اون موارد استثناء مثل لا تصلفی و بر ما لا یوکلو لحمو، از حیث صلات با هر امری جمع بشه محذوری درش نیست از حیث صلات. اما از حیثیات دیگر گفتیم دلیل حکم مثل صلات حکم اولی هیچ تعرضی نسبت به اون تواری و عواره نداره.
بله.
یعنی نسبت بین لا ضرر و بین وضو، یکی میگه ضرر بنابراین ضرر حرامه، خیلی حرام، یکی میگه وضو واجبه، بین عنوان ضرر و بین عنوان وضو نسبت اون خصوص منوجه، همان عموم خصوص منوجی که بین صلات و قصد هست. از این هست اگر گفتیم که حکومت داره به اون معنی که مرحوم یا به حکم حکومت، یعنی ناظره به تحقیل، اونم یعنی ناظره به تحقیله در حکم این جهته، یعنی اون دلیلی که میگه لا ضرر در حکم لا تسلطی و بر ما لا یوکل و لحمه میشه از دید مرحوم آخون، برای این که لا ضرر داره میگه اونی که گفتم وضو، وضوی ضرری رو نگفتم، ولی
در
حکم ضرری ندارم که اطلاق حکم ضرری رو دارم.
وضو مستدیم مانه بید شما نیتی دیدید با این نگاه بلا ضرر، بلا ضرر رو به معنی این که حکم ضرری ندارم،
این که نه، اگر این بگیم همونه که مرحوم آخوند میگه، یعنی در حقیقت ناظر به تقیید اطلاقات عدله.
شما میگه
که من از حیث وضو میگم که خوبیه، لا ضرر میگه من از حیث ضرر میگم، نه لا ضرر میگه از حیث ضرر وضو من ندارم، میتونم عامیه که ناظر به همون اطلاقات عدله است، میگه اونی که گفتم فرض ضررش رو نمیگم، یعنی در حقیقت حالا که میگن همین، حالا چه نظارت، چه حرف مرحوم آخوند که جمع عرفی، بالاخره مرحوم آخوند هم منتهی شد به این که ناظر به تغییر اطلاقاته. ندیه حکم ضرری، اگر ما گفتیم لا ضرر معناش اینه که ضرر حرامه، اگر گفتیم اگر چه بگیم که ضرر نیست به این معنی که حکم ضرری نیست، اینجا اصلا تعارض به اون خصوص من وجهه و در مورد وضوی ضرری مثل صلات در مکان مرسوب میشه، ولیکن دو مبنای آقایون که دارن میگن که این داره اطلاق تقیید میکنه اطلاق دیگر ادله رو، تقییدش مبتنیه بر اینه که اطلاقات ادله ناظره به فرض تواری و عناوین تاریه و عناوین ثانویه هم باشه. خلاصه این شد که ما میگیم مثلا نوبت نمیرسه در جمع به اون چه مرحوم آخوند بر اساس جمع عرفی خواست اقدام بکنه، چون اصلا اطلاق حکم اولی قاصره از نفی اون حالات تاریه، بلکه ناظر به حکم از حیثیت خاصه، ولذا بینشون تعارضی شکل نمیگیره تا نوبت به جمع عرفی برسه.
ولی بله.
اگر وضو گرفت در فرض ضرری بودن، رو مسلک این که ضرر ناظر به اینه که ما حکم ضرری نداریم، نه اینکه ناظر به این اطلاقات ادله احکامه، بلکه همونی که برای ما استاد فرمود ناظر الی شریعت ککل، ناظر به اینه که ما اصلا ضرر در شرع حرام ضرر زدن، ولو این که در ضمن صلات باشه، ولو در ضمن این که وضو باشه. پس بنابراین اشکال اول ما به مرحوم آخون این بود که اصلا نوبت به تعارض نمیرسه تا شما این گونه بخواد جمع بکنید. اگر نوبت به تعارض رسید جمع شما بجا. این یک مطلب بود. مطلب دوم این بود که جمع بین حکم اولی و ثانوی به اون چه مرحوم آخون فرمود درست، ولی یه استثنایی هم داره. استثناش عبارت از اینه که باید به اراده مکلف مستقیما حکمی نقض نشه. اینو باید یه توضیح بدم که منظور من اینه که به اراده مکلف ما بین حکم اولی و ثانوی جمع میکنیم همون جوری که آخون فرمود، به این که حکم اولی اقتضایی و اون حکم ثانی فعلیت داره. گندم حلاله، حلاله، خیلی خوب، نذر کرده بخوره میشه واجب. این حکم ثانوی به لحاظ این حالت تاری، این عنوان ثانوی، حکم به عنوان ثانوی، به عنوان نذر. خب مرحوم آخون قدس سره فرمود که جمع بین این دو اینه که حکم اولی معناش اینه که حکم اقتضایی منافات نداره با اون عنوان ثانوی تاری، حکم مبدل بشه. حکمی که لولا این عنوان تاری یک امری بود، با این عنوان تاری حکم دیگری خواهد شد. کلی این قضیه درسته. یعنی فرض کنید با قطع نظر از اضطرار حکم میته حرمت بود، به لحاظ طرف به اضطرار حکم عوض میشه، میشه حکم حلیت و همینطور سایر موارد. گفتیم این یه استثناء داره و اون استثناء اینه که باید اون چه عنوان ثانوی فرض میشه اراده مکلف در مقابل اراده شارع نباشه. اگر اراده مکلف در مقابل اراده شارع مرکوز در اذهان اینه که اراده مکلف نقض حکم شرعی نمی کنه، منتها اراده‌ای که مقابل اراده شارع مستقیما تعلق بگیره به اون چه اراده شارع تعلق گرفته و برخلاف اون اراده شارع. شارع گفته این شی واجبه، مکلف نذر میکنه من این واجب رو ترک کنم. اراده مکلف تعلق ارث به خلاف اراده شارعه. اراده شارعه اینه که این حرامه، اراده مکلف تعلق میگیره به این که من مرتکب بشم. هم مرتکب و هم مستفاد از ادله دیگر اینه که اراده مکلف در مقابل اراده شارعه نباید قد علم کنه. ولذا اینجا توهم نمیشه که حکم اولی حمله بر اقتضایی بشه. اون دلیلی که گفته میت حرامه مال حکم یعنی اقتضاءن، اما شما اگه نذر کردید میت بخورید دیگه اشکال نداره. این گونه نیست. حکم اولی صلات اینه که واجب، نذر کردید ترک بکنید دیگه نواجب، ولو عنوان نذر عنوان تاریه، عنوان ثانویه. اما این عنوان ثانوی در مقابل عنوان اولی بخواد حکم اولی رو اقتضایی قرار بده، یه قیدی داره، اینه که اون عنوان ثانوی در مقابل اراده شارع مستقیما تعلق نگیره. ولذا اگر مکلف نذر بکنه امر مباحی رو اشکال نداره، منعقد میشه، چون ارادهش در مقابل اراده شارع تعلق نداره، چون اراده ای نداره شارع در مباحات. قسم خورده یک امر مباحی رو انجام بده یا ترک کنه اشکال نداره، چون شارع در این موارد اراده ای نداره. حکم شارع ترخیص، درسته ترخیص، اما ترخیص معناش اینه که اقتضا و اراده ای لازم نیست باشه. بله در بعضی از موارد حکم شارع ترخیصش هم اقتضاییه، اقتضایی به این معنا که شارع میگه باید اباحه باشه ولو شما خلافش رو اراده بکنید. مثل روایتی که شخصی که قرارداد بسته که ازدواج مجدد با زر اولش قرارداد بسته، شرط کرده الله یتزوج علیها، روایت داره که شرط الله قبل شرط کن لا بأس ان یتزوج. در غیر مواردی که اون اباحه اقتضایی است، اباحه از باب عدم اقتضاء وجوب و حرمت، خب در این موارد اب نداره. جمع بین دلیل نذر که وفای به نذر واجبه و بین دلیل مباح بودن شرب آب به چیه؟ به اینه که مباح بودن شرب آب حکم اقتضاییه، اقتضاییه به این معنا که در مقابل اون حکم وجوب وفای به نذر قد علم نمی کنه، میگه مباح ولو نذر کردی بخوری یا نخوری. نه، اون حکم اولیه، حکم فعلی تابع اون عنوان تاریه، نذر کرده فعل یا ترک اون دلیل مقدمه. حالا من نذر رو مثال دادم چون فرض کنید مستحب، حالا نذر یمین به جای نذر قسم، دیگه در قسم لازم نیست که راجح باشه. من این حیثی که منظور منه این حیثی که خلاصه اراده مکلف مستقیما در مقابل اراده شارع و نقض اراده شارع نباید باشه. نه، چون شارع اونجا اراده الزامی نداره، شارع هم گفته میتونی انجام بدی، وان که میگم مکروهه میتونی انجام بدی، خب شارع گفته من که میتونم انجام بدم، حالا نذر میکنم انجام بدم. حالا نذر رو نگید چون رجحان درش، قسم میخورم انجام بدم، یا شرط در ضمن معامله شرط میکنم فعل مکروه رو، اشکال نداره. شرط الله قبل شرط کن معناش اینه که اونجایی که شرط خدا الزامیه، شرط الله یعنی ارادت الله، خدا اراده الزامی در مکروهات نداره، پس بنابراین اطلاق دلیل وجوب وفایی به شرط المؤمنون عند شروطهم دیگه به تعهدت وفا کن. یعنی اباحه اقتضایی معناش اینه که حتی با شرط و تعهد برخلاف اون باید اباحه و ترخیص باقی باشه و الزام حتی به لحاظ عنوان ثانوی هم نباید محقق بشه. بله، باید این اباحه قابل به هم زدن ولو با عنوان ثانوی نیست. بسیار، اگر گفته شارع فبها، اگر نگفت و این نیازه به دلیل داره، اگر نگفته در مورد اباحه اصلاح ادله المؤمنون عند شروطهم و وجوب وفای به یمین اقتضا میکنه طبق قرار خودتون عمل کنید، چون همون خدایی که گفته این شی مباحه گفته که به شرط هم وفا کنید، به یمینتون هم پایبند باشید. مرحوم آخو میفرماد جمع بین ادله عنوان اولی و ثانوی اینه که اون عنوان اولی اقتضایی است اما اون عنوان ثانوی حکم فعلی. همینطوره مگر در جایی که اراده مکلف درگیر با اراده شارع بشه، که در این صورت شرط الله قبل شرط کن لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، ولذا در ضمن معامله شرط کنید فعل حرامی، ترک واجبی اصلا منعقد نمیشه معامله. منظور ما از درگیری اراده مکلف با اراده الهی یعنی این، و اما اونجایی که مکلف موضوع حکم الهی رو به اراده خودش ایجاد کنه این اشکال نداره. مکلف یه کاری میکنه که موضوع تیمم قرار بگیره، یعنی خودشو مستر میکنه، ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، این معناش وقوع اراده در مقابل اراده، درگیری اراده با اراده الهی نیست. طرف یک کاری میکنه که اگر این میته رو نخوره بمیره، خودشو در یک مخبسه ای تنگنایی قرار میده، اگر میته نخوره میمیره. بسیار خوب، ما من محرم الا وقد احله الله لمن اضطر الیه، ولو اضطرارش به اختیار خودش باشه. کسی که آب نداره باید تیمم بکنه، ولو نداشتن آبش به اختیار، آبی که داشت ریخت. گناه کرده، اونو گناه کرده. حالا ممکنه گناه کرده باشه و ممکنم در بعض جهان نه، مثل اون جایی که خودشو از موضوع حذر به سفر خارج میکنه یا از سفر به حذر وارد میکنه که موضوع وجوب تمام یا قصد. چرا دیگه؟ تاریه دیگه. حالا اینو نگید، اینو نگید در موارد، یعنی هیچ خطابی نسبت به اینکه تحفظ بر موضوع خودش تعرضی نداره. موضوع منو نگه دارید، محقق باشه نباشه، هر خطابی اینه که هر وقت من موضوع بودم باید شما این حکم رو مترتب بکنید. ولذا گاهی وقتا ممکنه ایجاد موضوع حرام باشه، ممکنه ما بگیم در قضیه اضطرار اختیاری به اصل میته از این قبیله، چون اضطرار به سوء اختیار در این موارد مثلا، ولی بعد از آنی که اضطرار محقق شده موضوع جواز اصل میته. چرا؟ چون اینجا اراده مکلف درگیر با اراده الهی نیست، اراده مکلف موضوع حکم الهی رو ایجاد کرد. اراده مکلف موضوع حکم خدا به حل اصل میته، به خلاف مثل اراده مکلف به محرمات، مثل نذر حرام یا نذر ترک واجب. در این موارد اصلا اون جاهایی که عنوان ثانوی فرض شد که بخواد موضوعش اراده مکلف موضوع حکم ثانوی بخواد قرار بگیره، مثل شرط و نذر و یمین و عقد و این موارد، جمع بین اینها و بین احکام اولیه به این نیست که بگیم احکام اولیه مطلقا اقتضایی، نه، احکام اولیه اگر الزامیه بود در مقابل این احکام ثانویه که حکم تاریه، اینطور نیست که اون احکام اقتضایی به حساب بیاد و با این عنوان ثانی حکم الزامی مبدل بشه به اون چه شما نذر کردید، نه. اگر حکم اولی الزامیه، عنوان تاری اصلا نمیتونه اونو مبدل بکنه مگر دلیل خاص داشته باشی. مثل چی؟ مثل نذر احرام قبل المیقات. مثل چی؟ مثل نذر صوم فی السفر. دلیل خاص میخواد. اگر دلیل خاص نبود اصلا این عنوان ثانی، عنوان ثانوی صلاحیت درگیری با اون عنوان اولی رو نداره، بلکه اون عنوان اولی که حکم الزامیه حقل محکم. و چنانچه اون حکم اولی حکم ترخیصی بود، عنوان ثانوی برش مقدمه، جواز شرب ما، ولی با قسم میشه الزامی و مقتضای قاعده اینه مگر دلیل خاص در موردی باشه برای که اون حکم اولی ترخیصی، ترخیصش به نحو حتمیست که با عنوان ثانوی هم قابل رفع نیست. پس بنابراین جمع بین حکم اولی و ثانوی این شد که حکم اولی اگر الزامی بود، اون حکم عنوان ثانوی که عنوان تاریه درگیر با اون حکم اولی نمیشه. نه اینکه بگیم جمع بین این دو به اینه که حکم اولی رو بر اقتضایی هم کنیم و حکم ثانوی بشه حکم فعلی، نه. اگر حکم اولی الزامیه مثل حرمت شرب خمر، با عنوان ثانوی مثل شرط و یمین و دیگر موارد، اون حکم اولی در جایی که ارادی به اراده مکلف اصلا درگیری پیدا نمی کنه، بلکه این اراده مقهور اون اراده.
ناظر
به مواردی که در البته در موردی که خود اراده مکلف درگیر باشه، ناظر به این نیست که اون حکم اولی محدود و مقید به عدم اراده مکلف برخلافش به شرط و یمین و اینا، ناظر به این نیست. اطلاق نداره حکم ثانوی نسبت به مواردی که در موردش حکم الزامی اولی هست. و بالعکس اگر بناتون حکم اولی اقتضایی باشه، ترخیصی باشه، اباحه باشه، اینجا عنوان ثانوی مقدمه، عنوان ثانوی محکمه، مثل نظر مباحات، مثل قسم خوردن بر مباحات، شرط امور مباحه و جایزه، حکم ثانوی حکم فعلی و مقدم، و در هر دو مورد استثناء شد. در مورد اول جایی که دلیل داشته باشیم برای اینکه حکم اولیه الزامی مقید به عدم عنوان ثانوی، مثل نظر احرام قبل المیقات و صوم فی السفر، و در موردی که حکم اولی ترخیصی حکم ثانوی مقدمه، مگر در موردی که دلیل داشته باشیم که اون حکم اولی به گونه ایه که ترخیص حتی با عنوان ثانی ثابته. اینجایی که اراده در مقابل اون حکم اولی قرار بگیره، ولی در غیر این مورد که اراده مقتضای قاعده در جمع بین حکم اولی و ثانوی، حمل حکم اولی بر اقتضایی و حکم اون عنوان ثانوی بر حکم فعلی، طرف اضطرار، اکراه و مواردی از این قبیل، اینا عناوین ثانویه هست. این عناوین در مقابل احکام اولیه الزامیه هم قد علم میکنه، یعنی حکم اولی ولو الزامی اما مقید به عدم اضطرار، مقید به عدم اکراه و دیگر عناوین ثانوی. این عرض ما در
لادرر رو مبنای مرحوم آخوند و رو مبنای ما که گفتیم اجمال پیدا میکنه، چون احتمال داره معناش من ضرر زدن باشه. رو مبنای مرحوم آخوند دیگه اصلا خب حیثی نیست، اصلا خب از همون اول ناظره به اطلاقات ادله احکام اولیت و شأن لادرر نسبت به اطلاق احکام اولیه، شأن لاصلاته لا تسلطی و بر ما لا یوکل لحمور به اطلاق ادله صلاته، با این تفاوت لا تسلطی و بر ما لا یوکل لحمور اخذ مطلقه، لا ضرر با این که نسبت عموم خصوص من وجهه اما مخصصه. برای این که ما گفتیم بین حلال از گندم خب کلام اینه که اگر مرحوم آخون گفت و شیخ فرمود که لازرر حکومت داره، دیگه معناش اینه که حیثی نیست دیگه. اگر بله دیگه مرحوم آخون دیگه قائلن به این که اطلاق این ناظر، مرحوم شیخ فرمود اطلاق لازرر ناظره، مرحوم آخون دیگه فرمود اطلاق لازرر مقیده. نه ما دیگه اصلا در قضیه لازرر گفتیم اگر معنای ضرر زدن باشه هیچ تعرضی به اطلاقات ادله احکام نداره. لازرر معنای در حرمت ضرر زدن باشه هیچ تقدمی به این عنوان نداره. حالا ضابطهش عرض کردم قبل هم گذشت، ضابطه این که عنوان ثانیه تاری در مقابل عنوان اولی اونیه که در همه حالات محفوظه، یعنی مثل خوردن هیچ وقت از دیوار بالا رفتن نیست، خوردن
بین خود عناوین ثانویه
بین عناوین ثانویه هم اینه که اگر نسبت بین دو عنوان نسبت به خصوص مطلق باشه، اون به اصطلاح اونی که اعم میشه حالت اونی که اخذ میشه عنوان ثانوی پیدا میکنه. یعنی مثلا فرض بکنید خود خوردن نسبت به دلیل قصد، نسبت بین خوردن و دلیل قصد چیه؟ قصد عنوان ثانویه، چون خوردن ممکنه به قصد و ممکنه به غیر قصد، ولذا بین دلیل حل خوردن گندم و بین دلیل حرمت قصد هم هیچ تفاوتی نیست، بلکه عنوان ثانویه حرمت قصد
در موردی که خوردن خوردن مال دیگری است محکم.
یعنی خلاصه تعارف شما به نظر ما اینطوریه که خود عناوین ثانویه بعضی وقتا عنوان حقیقتی جز اراده مکلف نداره، مثل همین شرط و نذر و قسم و اینا، حقیقتش همون اراده مکلفه. بعضی وقتا عنوان ثانوی حقیقتش چیزی غیر از اراده مکلفه ولو به اراده مکلف
محقق بشه، مثل اضطرار و
بین این
موارد تفاوت در قضیه تقدم بر اطلاقات ادله احکام است. مثبت این تفاوت اینه که ما به
بینا فرقش معلوم، اما چرا باید این نوان تفاوت
بشه؟ بر این که گفتیم هم ارتکازن هم ارتکازن هم از اون ادله ای که میه شرط الله قبل شرط کم کل شرط حرم حلالا او احل حراما، و اونی که میگه لا طاعت مخلوق فی معصیت الخالق، از این ادله استفاده میشه که اراده شارع نباید اراده اشخاص نباید تحکم بر اراده شارع داشته باشه.
خود همین باعث میشه یک تقدم تأخر دیگه هم پیدا بشه.
اون مواردی مثل زهار و سیلاب و اینا چطور؟
اینا موضوع حکم شارع، یعنی اینا دلیل خاصم داره، و الا اگر طرف بگه انکه علیه که وحر امی، میگم تو غلط کردی همچین کاری کردی، برای اینکه مگر تحریم و تحلیل در اختیار تو؟ ولذا این خودش افتراء خواهد بود. لولا اینکه شارع گفته خیلی، ولذا وهار حرام هم هست، از عدله استفاده میشه، فتوان بر همینه حرامه، ولی موضوع حکم شرعی هم هست. این حرام اگر اتفاق افتاد، اون حرمت به اصطلاح موقوف بر رفعش بر کفاره هم اتفاق می افته.
اگه
حرام دیگه مرتکب نشده، حرام فقط در القاء در این وضعیه، و اما خود خوردن جنا براش واجب هم هست، اگر نخوره چوبش می زنن که چرا القاء نفس در تهلکه کردی. خب این باز یه بیان دیگه ای داره در موضوعاتی که اضطرار محلل میخواد باشه، متفاهم از ادله اینه که اقتضا، این از قبیل مقدمات مفوته است، اینه که ولو حالا بعد از این که مقدمه تر به اصطلاح شد دیگه مکلف نمیتونه نماز بخونه الان، ولیکن شارع اینجوری قرار داده که مقدمه قبل از وجوب ذل مقدمه، از قبیل مقدمات مفوته است که در بحث اضطراریات گفته میشه. تا اینجا ما سه وجه در جمع بین اطلاقات ادله و دلیل لاضرر مطرح کردیم، حکومت که بیان شیخ بود، امتنانیت که بیان شیخ و نائینی بود، جمع عرفی و توفیق عرفی که بیان مرحوم آخون قدس سره بود. بیان حالا یه سه چهار تا بیانه که دیگه خیلی اینا دیگه معطلی نداره. یک بیان، بیان چهارم میشه، اینه که ما بگیم لازرر مقدمه بر اطلاقات ادله احکام اولیه، چون درسته نسبت بین لازرر و بین هر یک از اطلاق ادله اولیه عموم و خصوص من وجهه، ولیکن نسبت بین لازرر و مجموع اطلاقات ادله احکام اولیه عموم و خصوص مطلقه. و ما همانطوری که در موردی که دلیلی مستقیما با یک دلیل نسبتش عموم و خصوص مطلق باشه جمع به تخصیص میکنیم، اگر با مجموع ادلم نسبت عموم و خصوص مطلق باشه جمع به تخصیص میکنیم. این حرف گفته شده، من وال خویی و قدس سر و دیگران هم این حرف رو نقل کردن، گمان میکنم تو کلام شیخم باشه، ولی الان از کلام شیخ در دیگران یادم نیست، ولی من وال خویی متهم هرم شیخم. خب جواب داده شده از این حرف، مکررم جواب داده شده، هم من وال خویی از متأخرین و قبل از ایشان فرمودن که معیار در جمع به تخصیص اینه که نسبت بین دو دلیل عموم و خصوص مطلق باشه، نه بین مجموع یک چند دلیل و یک دلیل. جمع به تخصیص اونی که ما تا حالا خوندیم اینه، اما اینی که شما آوردید که بین مجموع ادله و یک دلیل اون خصوص مطلق بشه، این مبرر جمع به تخصیص نیست. این جوابیه که مکرر در کلمات مطرحه. مرحوم آقای صدر در مقام دفاعی کرده از اصل این حرف و جمع و رد بر این جواب. خوب دقت کنید کلام ایشون، نمیگم کلام صحیحیه اما کلام دقیقیه، بین صحت و دقت عموم و خصوص من وجه کلام ایشون اینجا کلام دقیقیه، ولیکن حالا صحت و سقمش بعد. ایشون فهمده این که شما میفرمایید نسبت بین لازرر و اطلاقات ادله مجموعاً عموم و خصوص مطلق این به درد نمیخوره، بلکه ملاط تخصیص اینه که هر دلیلی و تک دلیلی، نه یک دلیل و مجموع چند دلیل. این مبتنیه بر اینه که شما قائل به تقدم خاص بر عام به ملاط اظهریت بشید یا به ملاک قرینیت بشید، ولی اگر یه مبنای دیگری رو ملتزم بشید دیگه این حرف جا داره بگید معیار در تخصیص ملاحظه مجموع ادله. اون مبنای دیگه چیه؟ اون مبنای دیگه مبنای مرحوم نائینیه که ولو بالخصوص اینجا نگفته اما نتیجه ایست که از بر مبانی او شکل میگیره. خوب دقت کنید، مرحوم نائینی فرموده همیشه ضابطه جمع بین دو دلیل متعارض، جمع عرفی بین دو دلیل متعارض این است که اگر این دو دلیل چسبیده به هم بودن تعارض محکمی نداشتن، در فرض انفکاک و انفصال ما همان را می کنیم که اگر اینها به هم متصل بودن. آم مخواست اکرم العالم ولا تکرم عالمن فاسقن، این اگر در یک کلام صادر می شد بینش تنافی و تحافظ بود، عرف بود و هر درست گفته حالا هرچی ضابطه این اجازه بدید. ایشون میگه که بین این آم مخواست تحافظی نمی بینی، عرفن میگن آقا گفته اکرم العالم، بعدم میگه که عالم که فاسق نباشه، اما اگر بگه اکرم العالم ولا تکرم الفاسق در کلام واحد، طرف میگه چی شد؟ من در عالم فاسق الان چیکار کنم؟ نسبت عموم و خصوص من وجه دیگه، بین عالم و فاسق، نه بین عالم و عالم فاسق، بین عالم و عالم فاسق نسبت عموم و خصوص مطلقه، اما بین عالم و فاسق نسبت عموم و خصوص من وجه. اگر بگه اکرم العالم ولا تکرم الفاسق در یک کلام، میگن خب چکار کنیم حالا در عالم فاسق؟ صدر کلام میگه اکرم و امکان فاسق، زیل میگه لا تکرم الفاسق یعنی و امکان عالم، تحافظ محکم. حالا اگر فرض کنید در دو کلام، در دو کلام هم یه عام آمد یه خاص آمد، جمع به تخصیص، یه عام آمد یه عام دیگری عموم الوجه آمد، تعارض محکم، ضابطه اینه. خب حالا اینجوری فهمیدن مرحوم آیسر میفرماد ضابطه این آینی اینه. خب یا مرحوم نائینی اگر شارع بیاد بگه نماز میخوام، روزه میخوام، وضو میخوام، حکم ضرری هم ندارم، وقتی جمع بین اینا بشه معناش چیه؟ یعنی نماز میخوام ضرری نباشه، روزه میخوام ضرری نباشه، وضو میخوام ضرری نباشه، یعنی به همان نکته ای که شما گفتیم معیار در جمع اینه که جمع عرفی اینه که اگر کنار هم بودن تعارض محکم نبود، حالا اگر عمومات ادله احکام اولیه با لا ضرر کنار هم قرار میگرفت اینا با هم تنافی محکمی داشتن یا نداشتن؟ نبود. حالا اینا رو جدا کردن از هم، جدا کردن فوقش اینه که ظهور اطلاق ادله احکام اولی شکل گرفت، ولی در تقدم این دلیل لازرر بر اونها فرقی بین صدور متصل و صدور منفصلش نیست.
نه حالا لسانش لسان حکومت فرض نکنید، چون لسان حکومت بیان اول بیان شیخه گذاشت. فعلا در این بیان چهارم با قطع نظر از لسان حکومتی این حرف زده میشه. این اصل حرف، اون هم اشکالی که از دیگران شده بود به اون حرف، این هم دفاع مرحوم آیسد از اصل این حرف. آیا این دفاع مرحوم آیسد درسته یا نه؟ یک. و اصل حرف هم درسته یا نه؟ دو. نه دفاع مرحوم آقای صدر درسته، نه اصل اون جمعی که گفته شد درسته. مراجعه کنید تا الحمدلله رب العالمین.